لحه سفارش می‌دهد.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. آخر هفته پر از آسایش و سلامتی براتون آرزو میکنم. همچنان شنونده بخش اسکای برنامه رادیو نمایش هستید. به ساعت 16 رسیدیم و در این ساعت نوبت میرسه به برنامه زنده نمای نقره‌ای که تا یک ساعت پیش رو همکاران من با این برنامه در خدمت شما خواهند بود. من سلام عرض میکنم خدمت همکارانم در برنامه زنده نمای نقره‌ای. اگر صدای منو میشنوید آغاز کنید برنامه نمای نقره ای رو.
دوربین حرکت.
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شود.
واقع بود و خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازمان.
این سینماتوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه من اگه پول ازشون نمیگرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
خرجم وقتی مشتاد هم برگشتا
هیچ
کی
بهش
مگه تو قابش
برده
علیتون
شو
کس بحثنی که
شما چرا محلکات رو تنفتردی
اصلا
ترک کرد
تو
این
وقت بگی بزنی من مشتزنی نیستم من گاب مشتزنم
پس من چه فیلم هنری بازی کنم چه فیلم خودم رو بازی کنم فیلمی که دوست دارم
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمی فروشه
رفت فنه را دادی مرد حسابی استانسلاوسکی بازی بکنی؟ درش بیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست من خودم نیستم
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند شخص خود را بر پرده تماشا کرده با سینماتوگراف آشتی میکند
کات این کات مقدمه یک شروع تازه است خانم ها آقایان با امید سلام به شما اینجا نمای نقره ایست و من اسماعیل باستانی از کاخ جشنواره برج میلاد جشنواره 39 با شما همراه هستم. با نام امید برنامه رو شروع کردیم دیروز بعد از درگذشت علی انصاریان رفیق نازنین خیلی از ماها و دوست خیالی خیلی از شماها. امید کمی رنگ باخت در دل تک تکمون، استراب بیشتر شد، استرس بیشتر شد، فکر داریم میکنیم به آینده‌ای که نمیدونیم چیه. لطفاً لحظه رو دریابید، با امید و انگیزه ادامه بدیم. خدا هست، خدا هست و خدا هست. و قطعاً اتفاقهای نابی پیش رومونه. یه بار دیگه سلام خیلی جدی بهتون میگم، ببخشید کمی بغض راه نفس و گلو رو بست. سر همتون سلامت، دلتون خوش، به امید روزهای بهتر. برنامه امروز رو آغاز میکنیم. دیروز کمی با محمد رضا مقدسیان راجع به روشن، اولین فیلمی که امروز در کاخ جشنواره اکران شد، صحبت کردیم، آخرین ساخته روح الله حجازی. ولی در سانس دوم دیروز یک فیلم بسیار بسیار خوب پخش شد، حالا مفصل راجبش حرف خواهیم زد. همکار نازنینم سرکار خانم غزل نهانی هم با ماست، کسی که سال هاست داره در جشنواره‌های مختلف میگرده دنبال خبره و اصلا کارش خبره. خانم سلام علیکم.
سلام میکنم به شما آقای باستانی و سلام میکنم به همه شنوندگان نمای نقره‌ای. امیدوارم که همونطور که شما گفتید این روزها حداقل کمی حال دلشون خوب باشه.
چاره‌ای نداریم، باید حال دلیم. من دیروز در یکی از برنامه‌های رادیویی که بودم گفتم اون کلیپ‌های رقص و پایکوبی و شادی‌هایی که در ابتدای کرونا دست به دست می‌چرخید و همه می‌خندیدیم و مثلا اینجوری، ولی شاید واقعا الان نیاز به یک همچین حرکتی شاد و مهیج داشته باشیم، برای اینکه بدونیم هنوز هم کادر درمان دارن با قوت و روی دارن این کارو میکنن. بله، خیلی بزن. زحمت میکنن، یک سال شد که واقعا از خونه و زندگی و خانواده دورن و خیلی آدمهای دیگه، ولی این الان نیاز به این شادی مفرط داریم. باید شاد باشیم و چاره‌ای نداریم، چون اگر نداشتیم شادی هم نکنیم، حداقل در خودمون، در درون خودمون فکر کنم خیلی ازش فکر میکنم، نمیدونم، این عقل ناقص من اینا رو میگه. ان که بتونیم حال دلمون رو خوب کنیم. میشتم موسیقی داریم؟ داری میشنوی؟ چی شد؟ نداریم؟ نه. خب
بزنین در مورد دیروز صحبت کنیم. داشتم فکر میکردم که دیروز جشنواره با گل‌های سرخی که دم در به خانم‌ها اهدا می‌شد آغاز شد. فضایی که پر از تبریک بود، پر از تبریک عید بود، پر از تبریک به خانم‌ها بود و در نهایت به گل‌های سفیدی ختم شد که کنار قاب عکس علی انصاریان گذاشته شده بود. نمی‌دونم که شما هم اون سکوت ساعت‌های پایانی برج میلاد رو احساس کردید یا نه؟
غروب جمعه بود قشنگ.
خیلی اصلا فضای عجیبی بود. وقتی که فیلم مصلحت پخش شد و بعد هم حالا دوستان از سالن اومدن بیرون، به قدری فضای برج آرام بود، انگار که کسی دیگه حرفی برای گفتن نداشت. فقط همه با نگاهشون به هم میگفتن شنیدی چی شد؟ فهمیدی چه اتفاقی افتاد؟ و بعد با سکوت بود که بین آدم‌ها ادامه پیدا می‌کرد. خیلی لحظه هایی که دیشب خود من تجربه کردم و حالا توی فضای مجازی گشتم میان آدم ها، خیلی لحظه های عجیبی بود و داشتم به یه چیزی فکر میکردم. الان اگر که از ما بپرسن که مثلا علی انصاریان کدوم فیلمش درخشان بود، بازی خاصی داشت، من خودم جوابی به این سوال ندارم. اگر از اونهایی که فوتبال رو دنبال میکنن بپرسن که کدوم گلش گل خاصی بود، کدوم بازیش بازی خاصی بود، شاید اونها هم نداشته باشن. حالا من
دارم.
خیلی فوتبالی نیستم، جواب برای این سوال ندارم. اما یه چیزی وجود داره و اون همین که علی انصاریان تو همه این سالها خودش بود، چه اونجایی که وارد سینما میشه و فیلم بازی میکنه، چه اونجایی که روی به تلویزیون میاد وارد رسانه ها میشه و برنامه هایی رو اجرا میکنه، چه لحظه‌ای که فوتبال بازی میکنه و در همه حال خودشه و هیچ وقت سعی نمیکنه که خودش رو حذف و یا سانسور بکنه و این اتفاق اتفاق مهمیه. داشتم امروز یه خاطره میخوندم از کاوه صباغ‌زاده که تعریف کرده بود برای فیلم رمانتیسم عماد و توبا که اولین فیلمی هم بود که ما دیدیم، برای نقش اون پدر توبا با 3-4 نفر از آدم‌هایی که خوب شناخته شدن در سینما صحبت میشه و این آدم ها حدود 3 ماه پروژه رو به قول معروف سر کار میذارن، میام نمیام، میشه نمیشه، در نهایت میرن سمت علی انصاریان، بهش زنگ میزنن و میگن که میخوایم که تو این نقش رو بازی کنی. میگه فیلمنامه رو الان برای من بفرستین، حالا مثلا شما فرض کنید ساعت 3 بوده، من تا 6 به شما خبر میدم میام دفتر. میگفت ساعت 6 وقتی که اومد دفتر کل فیلمنامه رو خونده بود، دیالوگای پدر توبارم حفظ کرده بود و حتی مثلا زیرش اومده بود خط کشیده بود. بهش گفتم که این فیلمنامه با اقتباس از فلان داستان ساخته شده، بعد بری اونو بخری. میگفت رفته بود کتابو خریده بود از میدون انقلاب و فرداش که اومد پیش ما برای تمرین کتاب پاره پاره شده بود، انقدر که این کتاب رو با دقت خونده بود، در حاشیه کتاب یادداشت نوشته بود و با این انگیزه اومد کنار ما کار کرد و برگشت گفتش که من از همین الان فقط میخوام که توی جشنواره این کارو ببینم. و حالا همه امیدها و آرزوهایی که داشته، و باز برمیگردیم به همون حرفه که ما هم الان هممون نیاز به اون امید و آرزو داریم. امروز من یه تصویری دیدم که دیدم یکی از دوستانم یه کپشنی یا یه حالا چیزی براش نوشته بود که تصویر سال 1399 و اون تصویر، دوست ندارم واقعا فضامونو تلخ کنم، ولی اون تصویر تصویر مادر علی انصاریان بود در لحظه‌ای که خاکی رو بر سرش پرتاب کرده بود. امیدوارم که در عین اینکه این تصویر میدونم از حافظه کوتاه مدت و دراز مدت هیچ کدوم از ما پاک نمیشه، اما از این به بعد باز تصویرهای بهتری جایگزین بشه.
یه چیزی بگم خانم نهانی، اینی که شما گفتین درست، خیلی از دوستان دیروز هم منتقدین به جشنواره هم دیروز شروع کردن که شماها که اینو میبینید چرا میرید جشنواره، مسئولین چرا جا، از این حرفای این مدلی کار ندارم که
درس عبرتی باشه برای
آره دیگه. به یه سری چیزا واقعا کار ندارم، چون یک سری جریان زندگی رو مجبوریم رعایت ادامه بدیم و جاری بشیم در هم
آره
هم مسیر بشیم با جریان زندگی همراه بشیم، ولی نمیتونیم همه چیز رو حذف بکنیم. ما موظفیم که دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم، دیگران هم همینطور. اگر کسی این کوتاهی رو بکنه، درسته که خیلی ها رو درگیر میکنه، ولی یه چیز نکته هم بگم، یک عکسی رو یکی از دوستان منتشر کرده بود مربوط به یک سنگ قبر در یکی از استانهای مرزی مربوط به 110-11 سال پیش. روی سنگ قبر نوشته بود که علت این را بنویسم بماند به یادگار برای تاریخ که علت مرگ در این روستا چیزی جز عطسه و سرفه نبود که مردمان یک به یک چون برگ خزان بر زمین میافتادند. ما 110 سال پیش با اون آنفولانزای اسپانیایی و اون فراگیری عجیب و غریبش با یک همچین مسائل گذشته آدم ها زندگی کردن و الان رسیدن. این هم خواهد گذشت، چه با من چه بی من، چه دور از جن شما با شما چه بی شما. پس زندگی مسیرش رو داره میره. 1-2 بله، برای مادر داغ فرزند بسیار بسیار, بسیار سخته. خدا به مادر علی صبر بده، خیلی جدی، و همه مادرانی که فرزند از دست دادن. 3 ماهایی که عاشق فوتبالیم، ماهایی که فوتبال رو دوست داریم، ماهایی که فوتبال رو نفس میکشیم، باهاش زندگی میکنیم، همیشه برامون نکته باحالش اینجاست که وقتی تیم عقب میفته مربی کنار زمین وای میسته، دست میزنه و فریاد میزنه و از تیمش میخواد که حمله کنه. درسته که پرسپولیسی ها و فوتبالی ها 2-0 از کرونا عقبن الان، ولی نه، ما هم داریم حمله میکنیم و باید حمله کنیم. یه موسیقی بشنویم برگردیم بریم سراغ فیلم ها. ببخشید زیاده گویی کردیم. اینم بگم تا یادم نرفته که برای اینکه ببینیم امید و انگیزه چقدر مهمه، یه یادآوری فوتبالی میکنم. بازی بارسلونا پاریس سن ژرمن، یه بار با خودتون در لیگ قهرمان اروپا این بازی رو فقط تو ذهنتون دوره کنید، فقط چه میکنه این بارسلونا. ولی من طرفدار سفت و سخت رئالم. بگذارید خانم نهانی، میخوای آمار بگید بهمون؟
آره، میخوام در مورد سینماهای مردمی و اون آماری که به هر حال تا الان ارائه شده از استقبال مردم صحبت کنم. دیروز مسعود نجفی که اومد توی برنامه و انتهای برنامه توضیح داد، گفتش که به هر حال در سامانه سنفا الان همه چیز در لحظه قابل رؤیت و آمار رو اینطور نیستش که حالا منتظر باشیم شب به شب مثلا دبیرخانه جشنواره بخواد به دستمون برسونه.
آقای سیمون سیمونیان بیاد برامون آمار رو.
دقیقاً. به راحتی میشه از سامانه این آمار رو پیدا کرد. من اینو بگم که الان مجموع بلیت هایی که در تهران برای جشنواره فیلم فجر فروش رفته 73930 بلیت هست. بلیت هایی که در شهرستان ها فروش رفته 20547 بلیته. امسال هم خب تعداد شهرستان هایی که میزبان جشنواره هستن نسبت به سالهای گذشته هم بیشتر شده و هم اتفاقی که افتاده اینه که همه این 16 فیلم در شهرستان ها به نمایش در میاد. قبلا اینطوری بود که مثلا حالا از مجموع 20-22 فیلم جشنواره مثلا 10-12 نمایش داشت، ولی امسال همه فیلم ها رو در شهرستان ها میتونن ببینن. 3 تا فیلم پرفروش داریم. اولی شیشلی که با 13231 بلیت، ابلق با 12636 بلیت و بی همه چیز الان رکورد دست همین 3 تا فیلم کماکان با 11615 بلیت. 3 تا فیلم هم طبیعتاً تو آره مردمی پیشتازن، اول ششلیک، بعد ابلق و بعد بی همه چیز. این نکته رو دیروز آقای نجفی گفت، منم یه بار دیگه میگم، این که ما داریم میگیم توی آرا پیشتازن به معنی این نیستش که شیشلیک پسندیده شده، شاید اصلا آرای منفیش بیشتر از آرای مثبتش باشه، صرفا به لحاظ آماریه و به لحاظ عددی مثلا آمارش
این تعداد رأی داشته، حالا مثبت و منفیش منفیش. این داشت عدد رو اشتباه میکنی، یاد اون دوستم افتادم 1,190,000 و فلانی
خودم اومد تو ذهنم.
خدا سلامتی بده.
من فکر میکردم که حالا مثلا به این روزایی که داریم میرسیم یکم این فیلم‌ها جابجا بشه، شاید کارهای دیگه‌ای هم بیاد توی آمار مردمی، ولی کماکان رقابت بین همین سه تا
آره فیلمه. خب دلیل داره. دقیقه چنده؟ دقیقه 54 بازی پرسپولیس تراکتور، پرسپولیس یکی جلو، بقیه بازی‌ها رو اگه بهم بگی امروز چه خبر بوده. شهر خودرو مس رفسنجان هم 0-0.
گل کی زده؟
سید جلال کاپیتان گرم. خب ما دیروز با محارز مقدسیان و احسان زیورالم که پیشمون بود و خانم نهانی مفصل از زاوالا و فیلم زاوالا گفتیم، بعد که حالا مثلا فیلم نامه چنان دارد، بازی های آن چنان دارد، کارگردانی مثلا نسبتا ضعیفی دارد، از این حرفا دیگه. بریم یه بخشی از نشست رو بشنویم، برگردیم و بعد مفصل دوباره با هم گپ بزنیم.
چی شد که به سمت این سوژه و این موضوع رفتیم؟
اصل ماجرا شاید این باشه که یه روزی که من در واقع پدرم داشت یه خاطره‌ای رو تعریف میکرد، پدرم بازنشسته ارتشه و من تشویقش کردم بشین خاطراتتو بنویس. جز اولین خاطراتی که مینوشت این بود که ما یه جدی داریم به اسم بابا زالب در کردستان، یه جن رو تسخیر میکنه و یه سنجاق میزنه به سینه این جنه و جنه خدمت میکنه به خانواده بابازاله و میره براشون آب میاره، نمیدونم گوسفندا رو میبره چرا و اینا، و همسر بابازاله به جنه حسودیش میشه، این سنجاق رو باز میکنه و این جنه میره فرار میکنه. این برای من خیلی جذاب بود، نه خود داستان بلکه شیوهی که پدرم تعریف میکرد و باورپذیر مینمون.
از آقای پرفرج بازی عالی انجام دادید. بزرگترین چالش شما در این فیلم چه بود؟
به نظر من سکانسی که ما تقریبا سکانس عاشقانه شروع میشه تا تقریبا پایان فیلم، چون داریم توی یه لوکیشن کار میکنیم و فکر میکنم که نزدیک 20-25 روز فقط اون سکانسی که ما بیرون با مردم مواجه شده بودیم طول کشید. حفظ راکورد خیلی سخت بود، خیلی بالا پایین داشت و راکوردی که تو داری روز اول میگیری و در امتداش بعد روز 20 هم همون مسیر رو حفظ کنی، به نظر من خیلی سکانس جذابی بود، برای من خیلی پیچیده و سخت بود. که از ویژگی‌هاش هم این بود که این کاراکتر از نظر جغرافیایی و زمانی خیلی متفاوت بود با دو تا نقشی که من قبلا کار کرده بودم.
چی شد که شما و پدر تصمیم گرفتید که تایید کننده این کار رو قبول کنید؟
فیلمنامه زالاوا برای من فاکتورهایی داشت به زبان مردم و برای مردم
و با در نظر گرفتن شعور مردم. این در واقع چیزی بود که من خیلی امیدوارم بهش رسیده باشیم در فیلمنامه زالا، و این چیزی بود که باعث شد دوست داشته باشم این فیلمنامه رو کار کنیم.
آیا با توجه به سابقه حرفه‌ای شما در امر فیلمبرداری این کار براتون چالش جدی داشت؟
بزرگترین چالش این کار برای من این بود که ارسلان امیری کارگردانش بود. خیلی فیلمبرداری واقعا سختی داشت، به دلیل اینکه ما دو تا سکانس خیلی گسترده و بزرگ داشتیم به لحاظ زمانی، که حالا هم برای بازیگرا را کردش خیلی سخت بود، هم برای خود من.
اساسا من زبان رو و زبان کردی رو دوست دارم و دوست داشتم فیلم با زبان کردی ساخته بشه، و بعدش خب به خاطر اینکه بتونیم مخاطب عام‌تری داشته باشیم، مخاطب بیشتر و گسترده‌تری داشته باشیم، تبدیل شد به دو زبانه. سینمای اقوام اگر تعداد فیلم‌های بیشتری در تمام مناطق ایران ساخته بشه، به تدریج میشه یک ویژگی‌هایی که واجد یک سبک و مضمون خاص در هر منطقه هست رو پیدا کرد. قطعاً فیلمساز بلوچستانی در بلوچستان اگر تعداد فیلم‌های زیادی ساخته بشه، آرام آرام نشانه‌های مشترکی رو پیدا می‌کنه که با فیلمسازی که مثلا در گیلان داره کار میکنه متفاوته. این تنوع اگر همه اقوام صدا داشته باشن، فیلم داشته باشن، رسانه داشته باشن، موجب شناخت هم دیگه میشه و باعث در واقع یک نوع صلح پایدار خواهد شد.
ایده هاتون برای طراحی صحنه بگید. معمولا در فیلم هایی که در لوکیشن های بومی اتفاق میفته، خود لوکیشن میتونه کمک کننده باشه؟
به لحاظ اقلیمی خیلی چالشی نداشتیم، چون خود اقلیم به اندازه کافی عجیب بود، به اندازه کافی بکر بود، ویژه بود، و حالا اون لباس ها و اینا که خب دیگه بماند. فقط موضوعی که داشتیم توی خود فیلم ایجاد کردن ترس با المان های خیلی ساده بود.
من یه نکته راجع به خدا زین العابدین بگم که نقشی رو که بازی کرد بسیار از شخصیت خودش در واقع دور بود و با دو ماه و نیم تمرین زبان کردی سورانی خیلی سخت. آقا ما در واقع خود بچه های سنندج یا در واقع بچه های کرمانشاه به سختی خود کردی سورانی به زبان استاندارد، دو ماه و نیم تمام برای این نقش تمرین کرد.
من قبل از این حتما دوست دارم راجع به این موضوع حرف بزنم که دم همه اونایی که دارن توی خط مقدمه سلامتی برای این مردم دارن قدم برمیدارن و این که الان من اینجا نشستم و دارم حرف میزنم حتما محرون اوناست. دمشون گرم و آرزوی سلامتی برای تمام بیمارا. من از 4-5 سال پیش در جریان تولید این فیلم بودم، از جایی که حتی قرار بود نقش دیگه‌ای رو بازی کنم تو این فیلم تا اینکه بالاخره از پس فراز و فرودهای زیادی قرار شد آمردان رو بازی کنم. من همیشه فکر می‌کردم که یک چالش خیلی ویژه برای بازیگر یه جایی منتظرشه، یعنی این که میگن یه روزی قسمتت یه نقش ویژه توی یک فیلم ویژه واقعا هست. من فکر میکنم که بازی کردن آمردان لزومن یه همچین شانسی برای من بود. مرهون بازیگرهای خیلی خوب و درجه یک کنارمون هستیم، تک تک بازیگرها به نظر من توی هر پلانی که ما روبروشون قرار میگیریم دارن یک نمره به بازی ما اضافه میکنن در طول این فیلم.
راجع به جن اساسا نیست، فیلم راجع به باورهای عجیب و غریب، نوعی فانتزی و درباره یک درامی هست که بر اثر خرافه، تعصب و افراط شکل میگیره. در واقع قصه جن و در واقع ماجرای جن دستمایه برای این که ما بتونیم به این موضوع بپردازیم.
معتقدید سینمای اقوام معرف آنهاست، پس اقوام کرد خرافه پرست هستند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، لطفاً فتنه درست نکنید. این فیلم نمادینه و میتونه در هر جای دنیا ساخته بشه. ببینید اصلا بازم این مسئله کرد و زبان کرد، من فیلم رو در کردستان ساختم به دلیل اینکه آدم تو زمین خودش راحت‌تر بازی میکنه. مردم کردستان مردم هنر دوستی هستن، اهل موسیقی و هنرن و تمام کسایی که در کردستان کار کردن میدونن چقدر شور جمعی وجود داره برای فیلم.
معمولا تهیه کنندگان برای انتخاب فیلم به گیشه هم فکر میکنند؟
اولا که من همچنان فکر میکنم که مونوپول گیشه و بازیگران در اختیار عده محدودی نباید باشه.
درسته.
بنابراین فکر میکنم که ما تک تک به عنوان فیلمساز رسالتمون این هستش که از بازیگران خوب و درجه یک سینما و تئاترمون در فیلم هامون استفاده کنیم به هر قیمتی، و این ما این که در نهایت بایستی بیشتر به سلیقه مخاطب اعتماد کنیم، به شعورش اعتماد کنیم و سعی کنیم بهتر فیلم هامون رو به دستشون برسونیم.
فیلم خیلی مستندطور شده. یعنی اینکه این یعنی باورپذیری و در واقع در طراحی صحنه و لباس نیمی از صحنه و لباس ما ساخته شده. 50 نفر در روز با گریم‌های سنگین.
بنده از طرف 40-50 نفر بازیگر و هنروری که در فیلم حضور داشتن صمیمانه هم از آقای امیری هم از تیم حرفه‌ایشون تشکر میکنم.
متشکرم، همه شما رو به خدا میسپارم.
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر.
دوستان در نشست زاولا همچین میگفتند که ما یک تیم بزرگ 50-60 نفر گریم سنگین، انگار مثلا برادر فیلم ساختین دیگه، زحمتش هم باید به جان بخرین، منتی هم سر کسی نیست، یه فیلم خوب بسازین که ما نگاه کنیم حداقل تز تماشاش حال کنیم، حالمون خوب شه، کیف کنیم، بگیم سینما دیدیم، مثل اون سالی که اژدها وارد میشود دیدیم، اومدیم از صبحی که فیلم پرمغزی نیست، دنبال داستانهای خاصی نیست، فیلم سینماست،
دقیقاً سینما
تو رو سرگرم میکنه. حالا
البته شنیدم که توی نشست کارگردان آقای امیری مثل این که بابت یه سوالی خیلی هم ناراحت شده و گفته که کسی که این سوال رو پرسیده نه فقط از من بلکه از مردم اون خطه باید عذرخواهی کنه و ماجرا هم از این قرار بوده که ظاهرا یه خبرنگاری پرسیدن که خب اون خطه‌ای که شما در موردشون فیلم ساختین یعنی کردستان و حالا مردم کرد اساسا آدم‌های اهل خرافه، اهل این داستان‌ها هم و به خاطر همین شما سراغ این موضوع رفتین که خیلی برآشفته شدن و گفتن که نه چرا اومدین دارین همچین حرفی میزنید، چرا دارید این نسبت‌ها رو به قوم‌ها و حالا مردم کردستان دارید وصله می‌کنید. سر این مثل اینکه یه دعوای خیلی کوچیکی هم توی نشست اتفاق افتاده.
سر مردمان نازنین خطه کردستان سلامت باشه.
انشالله.
مردمان بسیار نازنینی هن، یک. دو اینکه آقای مدقق سلامت شد. خیلی مرسی. سلامت شد. دو اینکه ما در فرهنگمون، در جای جای سرزمینمون، آیین‌ها و مراسم‌های خاصی هست که مربوط به همون اقوامه. ما دیروز جست گریخته راجع بهش حرف زدیم. احسان زیبالام خیلی سعی کرد که فرار کنه از این موضوع. ولی واقعا نمیتونیم که نقش یک سری داستان‌های خرافی گاهی و یک سری داستان‌های آیینی گاهی رو توی فرهنگ‌هامون نادیده بگیریم. هستن، مهمن و میشه بهشون پرداخت و میشه ازشون حرف زد، کما اینکه مثال زدیم دیروز در فیلم پوست برادران ارکین اتفاق میفته. از عاشقی آذربایجان بگیرین که اون تار رو بسیار زیبا در دست میگیره و شروع میکنه برای شما روایت کردن، تا داستان ها و آیین ها و حالا افسانه هایی که در بین اقوام مختلف هست. میشه فصل بهشون برداشت.
آیین هاست که جای جای سرزمین ما رو زیبا میکنه.
دقیقاً.
و ارزشمند. من مثلا خودم آیین زار رو واقعا توی سالن های نمایشی شناختم. پیش از این در مورد آیین زار اطلاعاتی نداشتم، اما نمایش های جذابی دیدم در موردش که هیچ وقت فراموشش نمیکنم و همیشه در پس ذهن من هست و فکر میکردم اگر ما آیین‌هایی از این دست نداشتیم طبیعتاً یک بخشی از کارهای نمایشی و صحنه‌ای و سینمایی ما هم اینچنین شکل نمیگرفت.
اساساً نهانی فرهنگ و کالچر مهم بودنش به همین خرد فرهنگ‌هایی که هست. وقتی که از جنوب حرف میزنیم، وقتی که میگیم زار، نمیتونیم نقش بادهای بد رو نادیده بگیریم. اون هفت باد بد که آخرش دینگوماروه، که دینگومارو یک آلبوم موسیقیه که محسن شریفیان هم کار کرده، یک فیلم مستنده به اسم دینگومارو. ببین اینا همه جذابش میکنه. از توی اون فرهنگ و آینه که یک ابراهیم منصفی یه دفعه بلند میشه و یک جماعتی در خطه جنوب از او تبعیت میکنند و نحوه موسیقی او رو پی میگیرن و الان موسیقی جنوب این رنگ و بوی عجیب غریب داره. در گیلان زمین همینطوره، در مازندران و گلستان همینطوره، در کردستان و لرستان و خوزستان،
همه جا
همینه. ایناست که شیرینش میکنه. آقای کارگردانم چون فکر میکنم که دیتاهای کاملی نداشتند از کاری که کردن، برای همین بی خودی براشفته شدن. مهم نیست. دیشب بعد از اینکه خبر تلخ درگذشت علی انصاریان رو به شما دادیم، هیچ کدوم حال نداشتیم بریم توی سالن سینما فیلم ببینیم. واقعا من خودم یک اسنپ گرفتم که برم که اونم قبولم نکرد، ولی بچه ها چون بیرون سرد بود بچه ها گفتن که آقا بیا تو سالن بشین حالا تا مثلا ماشین تو رو قبول کنه. بعد
من نشستم و وقتی که به خودم آمدم دیدم فیلم تمام شده و کسی هنوز من رو قبول نکرده که هیچ، یه نیم ساعت 40 دقیقه هم مثلا از اون موضوع گذشته. فیلم مصلحت ساخته حسین دارابی یکی از به نظرم فیلم‌های مهم امسال، کاری که پارسال لباس شخصی توی جشنواره انجام داد. اول خیلی صادقانه و صریح به شما شنوندگان نازنین رادیو نمایش بگم که امیدوارم این فیلم به سرنوشت فیلم‌های از این دست دوچار نشه.
دقیقاً منم وقتی دیروز از سالن اومدم بیرون اولین آرزویی که کردم این بود که این فیلم دیده بشه.